پایان نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، به چرا غافل از وارد دل خویشتنم، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از سوالات بسیار رایج برای همه علاقمندان به آقا امام زمان علیه السلام، همه علاقمندان و دعا کنندگان برای فرج حضرت، همه منتظران واقعی حضرت، این است که ما در زمان غیبت چه وظائفی به عهده داریم و به عنوان یه منتظر چه فعالیت خاصی باید انجام بدیم. پاسخ یافتن این سوال جدای از این که یک سوال اساسی رو برای ما حل کرده، واقعا اثر در نزدیک شدن ظهور خواهد داشت، چون بخشی از عوامل ظهور و بخش عمده‌ای از عوامل ظهور برمیگرده به انجام وظایف ما. همین ابتدای سخن حرف آخر رو بزنم در این بخش، اونم این که آقا امام زمان علیه السلام منتظر نیستن که کافران مسلمان بشن بعد بیان، منتظر نیستن که مستکبران سرنگون بشن بعد بیان، منتظر نیستن که همه فساق و فجار مؤمن و عابد و زاهد بشن بعد تشریف فرما بشن. مقدمه ظهور این چیزا نیست، منتظر این که بعدها خوب بشن بعد حضرت تشریف فرما بشن طبیعتاً نیستن. اصلی ترین مانع ظهور حضرت این است که خوبها به وظائفشون اقدام نمی کنن. خوبها اونجوری که باید و شاید ظرفیت ندارد. خدا و اولیاء خدا هم برای خوبها احترام قائلن. ببینید که عالم همه گرفتار، حضرت دارن صبر می کنن که روزی ما ظرفیت لازم رو پیدا کنیم، زمین سازی لازم رو ایجاد بکنیم تا حضرت تشریف فرما بشن و کل عالم رو نجات بدن. جالبه ما تقریبا همه عالم رو معطل خودمون نگه داشتیم. برای اینکه دقت این بحث معلوم بشه چقدره، به شما عرض بکنم اراده دشمنان هیچ اثری نداره در این که ظهور کی بخواد محقق بشه. چرا؟ اونها عروسک های خیمه شب بازی عالم هستی هستند. جدی نگیرید شیاطین رو، مستکبران عالم رو جدی نگیرید. خداوند متعال در قرآن کریم در ابتدای سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که همه عالمی فدای نام شریف او باد، می فرمایند من برخوردم با کافران اینجوریه، اثری برای اونها باقی نمیگذارم، اثری برای عمل اونها باقی نمیذارم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، اینجور آدم ها رو خدا شوری باشون برخورد میکنه، میفرماد نگاه نکن من کافرها رو از بین نمیبرم، من کار مهمتر انجام میدم، نگاه نکن من کفر رو از بین نمیبرم، امکان کافرانه برخورد کردن و زندگی کردن بعضی ها هست، نگاه کن ببین اثری ندارن در عالم. ادل اعمالهم، خدا اعمال اینا رو تباه میکنه، هر کاری میکنن نتیجه نداره. کی فکر میکرد که صهیونیستا آمریکای جنایتکار یه روز اینقدر تو خاورمیانه ضعیف بشن؟ این دیگه الان همه میدونن که دیگه مثلا اسرائیل یا همون فلسطین اشغالی، دولت اسرائیل قاصب نمیتونه یکی از شهرهای کشور کوچولوی خودش رو کنترل بکنه، ماهاست محاصره کرده تا این شهر سقوط بکنه، انگار یه لشکری از یه کشور دیگه ای داره به یه کشور دیگه حمله میکنه. چرا اثر نداره کاراشون؟ در عرصه فرهنگی شما فکر میکنید که غربی ها تونستن عالم رو به فساد بکشونن؟ واقعا اینجوری کسی فکر میکنه؟ چرا اثر نداره کارشون؟ مثال بزنم، من قبول دارم تهاجم فرهنگی هست، قبول دارم که جهان بشریت رو اینها به ابتذال کشوندن، ولی باز ادعا میکنم اینا اثر ندارن طبق آیه قرآن. مشکل کجاست رو عرض میکنم. اینا چرا اثر ندارن؟ برای اینکه مثلا سالهاست اینا هالیوود در اختیارشونه، تمام رسانه های عالم در اختیارشونه، فیلم، سینما، نور، صدا، تصویر در اختیارشونه. آیا تونستن یه نفر درست بکنن برای مردم با دروغ، با داستان نمیدونم رنگی، با استفاده از هر امکاناتی یه آدم درست بکنن؟ مثل ابوالفضل العباسی که ما دوست داریم مردم عالم عاشقش بشن، تونستن یا نه؟ شما خبر دارین؟ نه مردم عالم، 1,000,000 نفر به مدت 2 سال عشقی که ما به ابوالفضل العباس میورزیم به مدت 2-3 سال 1,000,000 نفر عشق به اون آقایی که هالیوود تو دلای مردم درست کرده بورزن. چرا نمیتونن؟ چرا برای عزیزترین هنرمندا و هنرپیشه‌ها و خوانندگان عالم کسی تره خورد نمیکنه اونجوری که ما برای اولیاء خدا بدون اینکه کار هنری انجام بدیم اینجوری داریم بال و پر میزنیم؟ چرا نمیتونن؟ نمیشه، خدا اثر اعمالشون رو از بین برده. بنده خدمت شما عرض میکنم نتیجه کار نکردن ماست، نتیجه حال نداشتن ماست. انسان مال غیر خدا نمیشه. این که شما میبینید از نظر فرهنگی یا سیاسی وضع عالم خرابه، برای اینکه ما اینجا حرکت نکردیم. آیه کریمه قرآن خیلی معناش روشنه، میفرماد حق آمد باطل نابود شد، بعد میفرماد اصلا باطل نابود شدنی بود، چیزی نبود اصلا که مقاومت کنه مقابل حق. شما وقتی باطل رو نابود کنید تازه خدا بهتون میفرماد کاری نکردید، من که حق رو از قبل بهتون داده بودم، حق رو دستتون نگرفته بودید. گفت چوب رو که بلند کنی گربه دزده فرار میکنه. باطل اینجوریه، مثل گربه دزده میمونه که فرار میکنه. باطل مثل این میمونه که گفت بچه رو چی؟ بچه که زدن نداره. باطل کودکیست در عالم، کودک خیلی کلمه لطیفیه، جوجه ایست در عالم، چیزی نیست در مقابل حق عرض اندام بکنه. ما تو خونه خودمون گاهی از اوقات یه نماز درست و حسابی بخونیم یه ضربه زدیم به بی نمازی و فسق و فجور در عالم، ما کار نکردیم. نور وجود شما تلعلع بکنه، علاقتون به آقا امام زمان علیه السلام تجلی پیدا بکنه، اثر لازم رو تو عالم خواهد گذاشت. عالم دست ماست، نه دست صهیونیست‌ها. جالبه من به شما این خبر رو بازم عرض بکنم، شما اگه خوب بشید خدا یه شبه کافرها رو به دست خودشو نابود میکنه، کافر معانده ها، نه کافر عوام رو، اونا میان مسلمون میشن مثل ما، یه شبه به دست خودشو نابود میکنه. بعضی ها چشماندازی نگاه میکنن، میگن نگاه کنیم ببینیم کی ظلم از بین میره، یه شبه ظلم از بین میره. در روایت داره که خدا امر فرج رو یک شبه اصلاح خواهد کرد. در روایت داره که ائمه هدی علیهم السلام میفرمایند وقتی ظهور محقق شد مؤمنین میگن انقدر سریع انتظار نداشتیم اتفاق بیفته. این روایات چی دارن به ما میفرمایند؟ برای اینکه شما رو یه وقت ظاهر وضعیت استکبار و وضعیت خراب عالم جذبتون نکنه. هم این که تو روایت ها فرمودن اسلحه ها از کار میفته، یعنی چی؟ یعنی ببین بناس تو کار بیفتی، تو کار بکنی، کار کردن تو شروع بکنی، اونا چیزی نیست، یعنی بازیه. خدا اراده مغز و اندیشه و اراده کافران رو در دست خودش داره. میخوای خدا با یه اشاره اونها رو وادار بکنه به چهار تا تصمیم خراب خودشون نابود کنن؟ خب بله که میخوایم. خدا همین الان این کارو بکنه. خدا الان این کارو نمیکنه. چون میبینه ما ظرفیتشو نداریم. ما ظرفیت اداره عالمو نداریم. وقتی هم که میگم ما، بخش اعظمی از این ما ایرانی ها هستیم. ما به این ور اون ور عالم نگاه نکن، چون فرمودن که ما بیشترین فرماندهان پای رکاب حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا رو بناس تربیت کنیم به حضرت ارائه بدیم. ما هنوز آمادگی نداریم، ما خجالت میکشیم، والا شرمنده روی زن و بچه ایم. بچه هامون بگن که بابا مگه ما نشیدیم که آقا امام زمان علیه السلام دنبال 313 تا آدم میگردن، تو چرا یکیش نشدی؟ این همه جمعیت نیستید چرا اونجوری؟ یه بچه ای الان بیاد بپرسه از ما، از ما جمع همین ما بپرسه، ما چی جواب داریم بدیم؟ گیر سر ماست. خوش خوشانمون نشه که بگیم یه وقت ما وضعمون ایدئاله. نه، یکی از کارهایی که بسیار زیباست آدم انجام بده استغفاره. در زندگی شخصی هم این قاعده هست. بعضی ها با خانومشون مشکل پیدا میکنن، خانوم با آقا مشکل پیدا میکنه، پدر و مادر با بچه ها مشکل پیدا میکنن، بچه ها با پدر و مادر مشکل پیدا میکنن، کارگر کارمند با کارفرما مشکل پیدا میکنه. این مشکلات رو چجوری باید حل بکنیم؟ یکی از کلیدی ترین راه حل این مشکلات اینه که شما نمازت رو درست کنی. نمازت ایراد داره، این مشکلات هست. یکی از راه های کلیدی اینه. چجور؟ قاعدهش رو عرض کنم. قاعده زیبای مطلب اینجوریه که میفرماید تو هر موقع رابطه خودت رو با خدا درست بکنی، خدا رابطه تو رو با بقیه درست خواهد کرد. جا الحق و زهق الباطل. گیر سر شماست. شما خودت رو درست بکنی، بقیه عالم برای تو درست خواهند شد. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. انقدر درگیر اصلاح خودشه توجه نمی کنه بگیم که کی درسته کی غلطه. آقا ما درست بشیم همه عالم درست میشن. اگه تو درست بشی همه عالم برای تو درست میشن. یعنی چی؟ یعنی اگه طرف آدم بدی هم هست، به تو میخواد بدی کنه، یه جوری به تو بدی میکنه که در نهایت بازی سه به هیچ به نفع تو تموم میشه. اون تو چی کار داری؟ خدا برای اونا اثر نذاشته و برای تو میخواد اثر بگذاره. آیا من در عالم خودم آدم خوبی بشم، در رابطه بین خودم و خدا آدم خوبی بشم، همه اوضاع اطرافم درست میشه، همه چیز به نفع تو خواهد شد، خرابیاش هم به نفع تو خواهد شد. یک کسی به تو ظلم کنه، گل بودن تو رو تازه ثابت میکنه. یک کسی به تو ظلم بکنه، او خودش زود نابود خواهد شد. یک کسی به تو ظلم بکنه، نمیتونه هر ظلمی رو به تو بکنه. 10 تا منفعت دیگه از 10 جای دیگه ناخواسته و بدون بررسی به تو خواهد رسید. این قاعده جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا قاعده عجیبیه. تو فقط به حق اقدام بکن، کاری به بقیهش نداشته باش. خانم های محجبه به حجاب خودشون بپردازن، بی حجابی در عالم اثر نداره. چیزی که زیاد تو عالم بی حجابیه، دیگه چه اثری داره بی حجابی؟ یه دونه خانم محجبه میبینی کل اروپا رو به هم ریخته. حالا این خانم محجبه‌ای که اخیراً به شهادت رسیده برای حجاب، طرف لجش اومده، من به شما دیگه خصوصیاشو عرض بکنم. ایشون اگر محجبه نبود الان زنده بود؟ امیرالمؤمنین میفرمان نخه، تصادف میکرد فوت میکرد، سرطان میگرفت فوت میکرد. شهادت که مرگ رو نزدیک نمیکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف میفرماید ایشون که دیگه عمرش تموم شده بود، ما که دیگه خبر داریم از این چیزا، ما که از عقاید دینی خودمون که برخوردار هستیم و با خبر هستیم. یه کسی عمرش تموم شده، خدا نگاه میکنه ببینه چجوری اینو از بینش ببره، آیا انفاکتوس بکنه، ضربه مغزی بشه، تصادف بکنه، یه کسی هولش بده بخوره زمین، نمیدونم چطور بشه. نگاه میکنه ببینه این خانم در طول عمرش مقاومت خوبی برای حجاب داشته، مخلص هم بوده. بعد خدا یه نگاهی هم به مسلمانای اروپا میکنه، میبینه اینا خیلی مظلومن. یه نگاهی هم میکنه میبینه که دیگه به خاطر گل روی خوبا وقتشه که روی کافرا رو کم بکنه. مرگ ایشون رو شهادت قرار میده، هادن که میخواد بمیره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بار در سخنرانی های خودشون در ایام دفاع مقدس مطلب زیبایی رو فرمودن. تو اون زمانی که ما به شهدا نیاز داشتیم، میفرمودن که نگید شهید ایثار میکنه جان خودش رو در راه خدا. ایثار یعنی این که چیزی مال توه، تو ازش میگذری به خدا میدی. جان تو که مال خداست، وقتی که تو داری شهید میشی یه چیزی که مال خداست به صاحبش برگردوندی، ایثار کردی. چقدر مردانه برخورد میکرد حضرت امام. به خدا ایثار نمیکنه کسی، مال خودشو بهش دادی. تازه بنا بوده که فوت کنی بگن بگو لا اله الا الله، الان دیگه شهید شدی میگن این بدن از کجا آمده، از سفر کرب و بلا آمده، و کلی هم گل گردن اطرافیانت میندازن. شهادت اینجوریه، با یه شهادت حساب شده. اروپایی که اینقدر رودار شده بود نسبت به این کشور نازنین امام زمان علیه السلام، دیدی چی زمین خورد؟ چی آبروش رفت؟ حیثیت براش باقی نموند؟ مگه اینا میتونن این رسوایی که براشون ایجاد شده رو جمع کنن؟ وحشیگریشون تو جهان به اثبات رسیده. اینا همونایی بودن که میخواستن مسلمان رو وحشی نشون بدن. چقدر مظلوم شدن، چقدر. حالا یک شهادت، شهادت که برای ما شیرینه، ولی چقدر باعث آبرو و عزت مسلمان ها شد. حجاب تو عالم اثر داره، بی حجابی اثر نداره. اگه یه کارگردان یه فیلم خوب بسازه تو عالم اثر داره، این همه فیلم های مزخرف ساختن چه اثری داره؟ آقا اثرش این خرابی هاست، این خرابی ها اثر کار نکردن من و شماست، نه اثر کار کردن اونا. اضل الاعمالهم، میفرماید من عملشو تباه میکنم. بعد میفرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. چند آیه بعدی میفرماید کسانی که در راه من کشته میشن، من عمل اینا رو تباه نمیکنم، اثر بهشون میدم. در مبارزه حق و باطل فقط کافی حق پا به میدان بگذاره، باطل نابود میشه. اگر آقا نیومدن گیر بد مسلمانی کردن ماست، نه گیر کفار. ما آقا رو باید بیاریم نیاوردیم. یه وقت شما فکر نکنید آقا شرایط براشون مهیا نیست. یعنی چی شرایط مهیا نیست؟ یعنی شرایط ماییم، خود ما این که الان اینجا نشستیم. حضرت 50 نفر از خانوم ها رو حدوداً نمیدونم 250 خورده 260 تا مثلا از آقایون رو نیاز دارن. اراده بکن شما از اینجا برگشتی تو محل خودت، تو خانه خودت، اراده مکن، چی کار داری؟ بگو من میخوام برای امام حسین روزه بگیرم، ذکر بگیرم، مجلس بگیرم، هیئت هفتگی تو محل بگیرم، من میخوام نور امام حسین رو تو جهان پخش بکنم. خدا یه نگاه بهت میکنه ببینه اگه حلال خوری، الحمدلله پدر مادرات هم که ماشاءالله اهل روزه بودن، یه کمی ببینه نه تو اهلش هستی، میفرماد بزن، میزنی، خدا شاهد روزه رو را میندازی، ماهی یه بار، نمیدونم هفته یه بار تو محلت در و همسایه بیان، خانمای همسایه بیان روزه، اثرش از هزار تا ماهواره بالاتره. تو کس هستی در عالم؟ تو اثر داری در عالم؟ تو اهل جبهه حقی؟ تو قدرت داری؟ کس دیگه قدرت نداره تو عالم. لطیفه براتون بگم، اینو ما قدیما میشنیدیم، جزئیاتش هم یادم نیست، یه کسی دو تا لشکری با هم دیگه دعوا کرده بودن، این لشکر شکست خورده بود، بعد یه کسی از این لشکر پرسید که شما اسلحه‌تون کمتر بود شکست خوردید؟ گفت نه اسلحه‌مون بیشتر بود. گفت شما نفراتتون کمتر بود؟ گفت نه نفرات ما هم بیشتر بود. گفت شما موقعیت سرغلجشیتون خرابتر بود؟ اونا رو تپه بودن. گفت نه اتفاقا ما رو تپه بودیم، اونا پایین بودن. گفت پس چرا اونا بردن؟ گفت اونا رو داشتن، اونا رو داشتن، ما رو نداشتیم. حالا روز قیامت که چه عرض بکنم، الان از ما بپرسن چرا شما در مقابل کفر ضعیفید؟ ما قدرتمندتریم، ما خدا داریم، اونا هیچی ندارن. حالا که ما بنا شد خدا داشته باشیم، پس اونا هیچی ندارن. ما از اسلحه خدای خودمون استفاده نمی کنیم. منتظران آقا و مولا که خاک قدم های شما توتی های چشم ما، منتظران آقا که 1400 سال مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها منتظر شماست. کسی مثل شما تا حالا تو عالم اسلام خودش رو نشون نداده با آقا امام زمان، در این حال همه عالم معطل شما، مواظب باش گردن شما نیفته، گناه هر مظلوم و مستضعفی که گوشه و کنار عالم گناه میکنه یا به او ظلم میشه، شما میتونستی، اون که نمیتونه که، اون که نمیدونه که، شما خبر داری؟ آقا من یه دونه بازاری کاسب درست بشم به کجای عالم برمیخوره؟ ده خب عزیز من عرض کردم به شما، شما اثر داری، یه کاسب گناهکار که اثر نداره تو عالم، حقیقی نگاه کن. آقا من یه راننده تاکسی هستم، حالا من پول منصفانه بگیرم، این همه غیر منصفانه پول میگیرن، این با یه گل بهار میشه؟ به خدا قسم با یه گل بهار میشه. تو گل باش، تو چی کار داری؟ چرا فرمود طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس؟ خوش به سعادت کسی که مشغول عیب خودشه. تو عیب خودتو برطرف بکنی، اثر گذاشتی تو عالم. بعضی وقتا هم وظیفت امر معروف نهی از منکر انجام میدی، بعضی وقتا اثر تو این استش که نفسی بزنی، نصیحتی بکنی، این کارا رو میکنی، اینا رو من نمیگم انجام ندین، ولی مهم اینه که ما داریم به دیگران نگاه میکنیم. روانشناس ها آزمایش جالبی انجام دادن، به شما بگم، من با اینکه عادت ندارم غیر از قال الصادق علیه السلام و قول خدا و پیغمبر بگم، ولی میخوام بگم که بابا این مسئله رو روانشناس هم فهمیدن با علم تجربی، زیادم وحی نمیخواد، اینو ما متوجه نشیم که خیلی ناجوره. یا آزمایشی دارن در تست شخصیت، آزمایش جالبیه، آدم ها رو دو کنار هم دیگه جمع میکنن، دور هم جمع میکنن، نشستن با هم دارن صحبت میکنن، حواس آدم ها رو سرگرم یه مطلبی میکنن، یه دفعه یه نوار گذاشتن بیرون، یه صدای واقعی گذاشتن بیرون، یکی جیغ میزنه، کمک میگیره، آی وای چطور شد، بیزار شد، عکس العمل اینا رو ضبط میکنن، یکی یه دوربین تو صورت این 5-6 نفره که دور هم نشستن، یک بار، دو بار، هزار بار، 2000 بار آزمایش میکنن. شما فکر میکنید اولین عکس العمل این چند نفری که نشستن یه صدای جیغ و داد میشنون چیه؟ اولین عکس العمل چیه در اکثر مردم؟ روانشناسا ثبت کردن اولین عکس العمل اینه که همه به هم نگاه میکنن. تو شنیدی؟ من چیزی که شنیدم، حالا تو چیکار میکنی؟ من چیکار کنم؟ بعد میگه تو این مثلا مردمی که ما آزمایش کردیم، تو 100% 1% از آدم ها هستن که به کسی نگاه نمی کنن. شنیده صدا کمک میخواد بالا میشه میره. بعد میگه ما اینجور آدم ها رو بررسی کردیم، دیدیم این آدم های مستقلی هن، این آدم های قوی هستن، این آدم های هستن که به دهن و چشم مردم نگاه نمی کنن، به کار مردم نگاه. خودشه صدا شنیده باشه برو چه به من نگاه میکنی؟ آقا تو هم صدا شنیده ها، نگاه میکنه میبینه تو هم شنیدی؟ آقا شنیدی، اگه شنیدی باشه برو دیگه. به خودش انقدر مطمئن نیست، به کس دیگه نگاه میکنه میبینه تو هم شنیدی؟ این کس جیغ زد کمک گرفت، بعد حالا تو چیکار میکنی که من چیکار بکنم؟ والا به خدا ما همه عالم رو معطل گذاشتیم به خاطر عدم استقلال. خودت باش. منتظر یعنی اینا، منتظر یعنی کسی که میگه عالم دست منه، من باید دعا کنم آقام بیاد. خودتو کسی بدون. منتظر یه کسیه برای خودش. آقا شما خدا اینقدر حسابت میکنه، میفرماد بیاد صحبت کنیم ببینم نظرت چیه، من آغاز تو رو کی بفرستم، عالمو کی آباد کنم، بگو ببینم نظرت چیه، میخوام گوش بدم حرف تو. بابا خدا ما رو داره آدم حساب میکنه، ما خودمون رو تحویل نمیگیریم، برعکس ما کافران رو تحویل میگیریم، میخوام ببینیم اونا چیکار میکنن. یا کافران رو تحویل میگیریم که ترسو میشیم، یا بفرمایید به همدیگه نگاه میکنیم. تو به همدیگه چیکار داری؟ نماز شب رو برای همین گذاشتن، همه خوابن تو بلندشی. من خودم جهان رو تغییر میدم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه 15 سال قبل از 15 خرداد 42، عجیبه به خدا، ببین یک انسانه، 15 سال قبل از 15 خرداد 42 که 42 15 سال بعدش 22 بهمن پیروزی انقلاب بود، الان 30 سال از اون زمان گذشته، میشه 60 سال پیش اولین اعلامیه‌ای رو که برای انقلاب کردن امام نوشت اون زمان بود، اول صحیفه نور. شما نگاه کنید 15 سال قبل از 15 خرداد میشه 60 سال پیش آیه قرآنی رو در آغاز اطلاعیه نوشتن، انما اعدکم به واحده، پیغمبر من بگو من شما رو یه نصیحت میکنم، یک نصیحت، یعنی اگه این یه حرف رو گوش بدی دیگه هیچ دیگه نمیخوای گوش بدی. قل انما اعدکم به واحده، یه نصیحت میکنم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، برای خدا قیام کن. حالا دو نفری بودید یا یه نفری، آی جمعیت نداره، تو چی کار داری؟ تو یه نفری قیام کن قبول، من دارم هواتو دارم دیگه، آقا تو قیام کن، تو کاری نشته باش، تو خوب بشو. وقت امام قیام کرد، وقت این امامی که اینجوریه خدا آینده رو میبینه دیگه، در آینده 1400 سال بعد یه آقای میاد، مردها یه شکل منتظر، منتظر تکه، منتظر عالم رو با اراده و دعای خودش تغییر میده، منتظر میدونه در عالم مؤثره و کس دیگه مؤثر نیست. فقط رفقا دیگه آخراشه ها، نگید هیچکی به ما نگفته بود، انشالله آقامون که اومد میگه یه طلبه یه چیزایی میگفت، ما جدی نگرفتیم. سخنم رو تمام بکنم امروز، وظایف منتظران بماند برای روزهای بعد انشاءالله، فقط یه جمع‌بندی سخنم رو تمام بکنم. جمع‌بندی چی شد؟ معلومه دیگه، مختصر بگم، منتظر کسیه که متوجه هست به این که عالم را میتواند تغییر بدهد و کسی غیر از او عالم را نمیتواند تغییر بدهد، بلکه در عالم نمیتواند تأثیر بگذارد. منتظر میداند حق با اوست و او وقتی قیام به حق بکند همه باطل در مقابل او نابود خواهند شد. منتظر کار رو پیچیده و سخت نمیدونه، منتظر روحیه مستقلی داره، نگاه نمیکنه به کس دیگه، به خودش نگاه میکنه، میگه مهم اینه که من خوب عمل بکنم. یه مادری که نگران وضع بچه هاشه، اینقدر خونه رو با عبادت خودت نورانی بکن، بچه اسیر شماست. شما وقتی قضا داری میپذی، ذکر بگو قضا درست کنی، قضا چی میشه؟ انرژی اتمی میشه در معده شریف بچه های تو قرار میگیره. پدر بعدش هم حالا وقتی بچه خراب شد، به تو چه ربطی داره؟ آخر اونم یه آدمی برای خودش. ولی نوعاً اینجوری نمیشه، نوعاً آدم نتیجه میگیره. خدای من رابطه‌مو با تو اصلاح میکنم، مهم اینه که من درست بشم، بعد اطرافیان منم درست میشن. عرض کردم اگه کسی خرابکاری هم بکنه علیه شما، خرابکاریش به نفع شما تموم میشه. کاسبی این مثلا شریکت نت اذیتت میکنه، یه معامله رو برات خراب میکنه، شما خوبی؟ باشه، شما خوبی دیگه، قطعی خوبه دیگه، آفرین، خیالت پس راحت باشه. اگه اون یه معامله رو برات خراب کرد، شما یه معامله 1000 برابر پرسودتر سر راه منتظرته. اصلا اون باید خراب میکرد تا به اونجا میرسیدی. تو چیکار داری به بقیهش؟ منتظر یعنی مستقل، منتظر یعنی کسی که خودشو مؤثر میدونه در عالم، منتظر یعنی کسی که به کس دیگه اثر قائل نیست. بگذارید بمونه بقیه بحث برای روزهای بعد. رفقا، آقا داره میاد، چه ما منتظر باشیم چه منتظر نباشیم، تومون آدم های خوب انقدر هستن به آقا کمک بکنن، خیالت راحت. من این مطالب رو به شما عرض کردم، شما جانمونی، این کاروان داره حرکت میکنه، شما فکر خودت باش، چون نمیخواد آقا رو بیاری دیگه، انقدر آدم خوب تو عالم درست شده که آقا رو بیاره. یه تو فکر خودت باش. صدای قدم‌های مهدی فاطمه به خدا داره میاد، شما یه فکری برای خودتون بردارید. مردم، آقا آدماشو پیدا کرده دیگه، داره اوضاع عالم درست میشه، علامت‌هایی وجود داره، قاعده‌ای ها، نه حادثه‌ای، که انشاءالله روزهای بعد اگه خدا عمری داد عرض خواهم کرد. شما رفقا فکر خودتون باشید، من بیچاره باید فکر خودم باشم. میگم یبن الحسن، تو که داری اوضاع عالم رو به نفع آمدن خودت جور میکنی، بده ما هم یه کاری برات انجام بدیم. تو رو خدا، ما هم یه نخود این آش باشیم، این آش یه بار ما هم به هم بزنیم. دیدید نظری درست میکنن، طرف میاد میگه من نظر دارم، بده من هم یه بار به هم بزنم، یه دخالتی کرده باشم. و خدا بهت یه نگاه میکنه، آیا کار بهت بده یا نده. یه نگاه میکنه، یه دفعه میبینی طرف یه خونه داره، پارکینگ خونهشو، میگه یبن الحزن یه کاری من برات بکنم. جور میشه مجلس روزه میندازه. اتفاقا یکی از جوانایی که میاد تو اون جلسه روزه، اینقدر آدم خوبی میشه، میشه از سربازان حضرت. یه تو هم برای ما کار کردی دیگه. یبن الحزن، میشه بذاری ما یه کمکی بکنیم؟ یا صاحب از زمان، ما قبول میکنیم بیایی کمکت کنیم، از ما قبول میکنی در راه تو خرج کنیم، از ما قبول میکنی؟ مردم به فکر خودتون باشید، آقا که داره میاد، از کنار شما رد نشه یه وقتی، نه ایشون به درد ما نمیخوره. برای این باید به پنجره فولاد حضرت امام رضا دخیل بست. برو دخیل ببند، بگن آقا چته؟ بگو رفتم به امام زمان گفتم آقا میخوام کمکت کنم، آقا بهم نگاه نکرد. شنیدم مریضها رو شفا میده امام رضا، من حتما مریض بودم، خود امام زمان استفاده نکرد از من. عبیدالله ابن عمر جعفی نرفت به امام حسین کمک بکنه، امام حسین به شهادت رسید، بدبخت شد عبیدالله، خودش خودش رو آتیش زده بود. میگن تا آخر عمرش تو خرابه های اطراف کوفه نشست گریه میکرد، زجه میزد، هر کی میگفت چی شده آخه چرا گریه میکنی، تو برای خودت یه مرد قدری هستی، بیا برو زندگی تو بکن. میگفت همای سعادت اومد در خیمه مزد، من دست رد به زیرش زدم، بدبخت ازل و ابدم، گریه میکرد، آخرشم مرد، کسی بهش اعتنا نکرد. روزه من اینجاست. گفتن حالا چی شده اینقدر حسین دوست شدی؟ گفت دو چیز حسین وقتی اومد تو خیمه منو آتش زد، هر موقع یاد این دو امر میفتم جگرم آتش میگیره، نمیتونم تاب ندارم. برای حسین تا آخر عمرش گریه کرد و مرد. گفتن چی بود؟ گفت وقتی حسین پرده خیمه رو کنار زد وارد خیمه شد، یه چهره زیبا و دلربا و مظلومی داشت، هر موقع یاد چشمای حسین میفتم اینقدر جگرم آتش میگیره. حسین تو با اون فرد نالایق این چنین کردی، اگه ما زورو زیارت کنیم با ما چه خواهی کرد؟ ما یکی از بچگی در خانه شما بزرگ شدیم، دل ما رو ببر. آماده هستید مردم روزه بخونم یا نه؟ حضرت امام فرمود بعد از سخنرانیتون، حضرت امام میفرمود کوتاه روزه نخونید، طولانی روزه بخونید. میخوایم روزه بخونیم، ما روزه، ناله بزنید، ناله میخوایم. یا ابا عبدالله، عبید الله ابن حر جوفی هر موقع یاد چهره تو میافتاد گریه میکرد، امان از دل زینب. زینبی که یه عمر چشمشو به صورت دلربای تو باز کرده، حالا باید مقابل چشمای زینب به لب و دندان تو کعبه و تازیانه بزنن. حسین با زینب داری چی کار میکنی؟ لا اله الا الله. عبید الله دیگه چی آتیش زده؟ عجب روزی شد امروزا، عجب مجلسی شده امروز، من نمیدونم چرا رفتیم این ذکر روزه رو از حسین بخوانیم. گفت دومین چیزی که خیلی منو آتیشم زده اینه، وقتی حسین آمد تو خیمه من با من حرف بزنه، دو سه تا بچه کوچولو داشت حسین هی دورش میگشتن، هی با دستای بابا بازی میکردن، هی حسین اونا رو نوازش میکرد. من الان موندم این بچه ها فراغ باباشون رو چجور دارن تحمل میکنن، من جگرم برای بچه های حسین داره آتش میگیره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست.